بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه و بعده للبرکت و الاستدفاع. خاطر مبارکتون باشه، در بحث احکام احتضار برخی از عرض کنم احکام رو قبلا واجبات و مستحبات رو شمردیم. یکی از مستحباتی که برای محتضر وجود داره این است که نزد محتضر قرآن قرائت کنن، هم قبل از خارج شدن روح از بدن او و قبل از مرگ او و هم بعد از خروج روح به جهت تبرک و استدفاع شیطان از او، یعنی برای اینکه شیطان از او دور بشه. به خصوص در روایات داره سوره یاسین و سوره صافات رو قبل از خروج روح برای اینکه زودتر راحت بشه و سختی زیاد در جان کندن نکشه این رو براش بخونید. این یک مورد. مورد دوم تو بحث امروزمون، مستحب است روشن کردن چراغ نزد محتضر اگر در شب از دنیا بره، طبق قول مشهور. یعنی مشهور گفتن اگر شب از دنیا میره چراغ روشن کنن در اون شب نزد محتضر که مثلا تاریک نباشه. شهید میفرمایند ما برای این حرف مشهور دلیلی نداریم، یعنی روایتی که بخواد این رو گفته باشه نداریم. البته دوستان روایت ضعیفی داریم برای دوام اسراج، یعنی روایتی داریم که چراغ روشن کردن به طور دائمی در بیتی که محل سکونت میت در حال حیات او بوده این خوبه. مثلا یه روایتی داریم وقتی امام باقر علیه السلام از دنیا رفتن، امام صادق علیه السلام گفتن در منزل پدر بزرگوارشون امر کردن به این که چراغ روشن کنن و این چراغ روشن بود، یعنی مدام شبها روشن میکردن تا وقتی که امام صادق از دنیا رفتن، یعنی امام صادق تا آخر عمر مبارکشون برای پدرشون و در منزل پدرشون این چراغ رو روشن نگه داشتن. بعد داره ثم امر ابوالحسن علیه السلام به مثل ذالک فی بیت ابی عبدالله، آقا موسی بن جعفر علیه السلام هم در خانه امام صادق علیه السلام امر کردن به اینکه چراغ روشن کنن، حتی اخرج بهی الی العراق، تا وقتی که حضرت رفتن سمت عراق. ثم لا ادری ما کان، راوی میگه بعدش دیگه نمیدونم چی شد بعد از اینکه حضرت رفتن، یعنی تا وقتی که حضرت به عراق نرفته بودن این اتفاق افتاد. این روایت در جلد دوم وسائل شیعه صفحه 469 اونجا نقل شده. عرض کنم سوم، مستحب است که فوراً بعد از مرگ محتضر چشمان او رو ببندن تا شکلش زشت و قبیح نشه. میدونید میت اگه چشمش باز باشه یه مقداری حتی برای بچه‌ها ممکنه ترسناک هم بشه، چشمش رو که ببندن یک عرض کنم از اون حال چشم بازی چشم در واقع در میاد. برای اینکه شکلش زشت و قبیح نشه چشمانش رو ببندن. مستحب است دهان او رو بعد از موت فوراً ببندن تا باز شکلش زشت و قبیح نشه. و مستحب فک و چانه او رو با سرش با دستمال ببندن، یعنی این چانه رو با سر ببندن تا دهانش شل و سست نشه، چون میت وقتی روح از بدنش جدا میشه ممکنه این فک به هم بریزه، وقتی فک به هم بریزه باز زشتی صورت رو به دنبال داره و خوبه اینو ببندم که این اتفاق نیفته. مستحب است اگر دستانش جمع یا پرت و پلاس این رو باز بکنن دستها رو و کنار پاهاش قرار بدن، کنار پهلوش بگذارن. مستحب پاهای او را اگر بسته شده و جمع شده پاها رو بکشن صاف کنن و باز بکنن تا غسل او، کفن کردن او، اینا به راحتی و آسان انجام بشه. مستحب است که با پارچه ای مثل چادر شب او رو بپیچن به جهت تأثیه به عرض کنم عمل اهل بیت عصمت و طهارت و به جهت اینکه از دید دیگران مستور بمونه، از حیوانات و حشرات مستور بمونه. خلاصه اگه تو پارچه ببندنش این اتفاقات نمیفته. و مستحب است تعجیل در تجهیز، یعنی خوب نیست که میت روی زمین بمانه، زودتر باید غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش کنن، این کارا باید زود اتفاق بیفته. در روایت داره رسول خدا فرمودن کرامت المیت تعجیله، احترام و اکرام به میت اینه که زودتر تجهیزش کنن، کارهاشو انجام بدن، روی زمین نمانه. البته یک مورد استثناست و اون موردیست که دوستان وضع میت مشتبه باشه از این جهت که آیا واقعا از دنیا رفته یا واقعا از دنیا نرفته. اگر وضعیت او به گونه ای باشد که ما علم به موت نداریم، مثلا سکته کرده احتمال احیا میدیم، حالا به هر دلیل پزشکی هست، عرض کنم پرستاری هست که با تجربه هست، میگه آقا این احتمال برگشتش وجود داره، تو این صورت ایشون میفرماید تجهیز و تعجیل در تجهیز جائز نیست، تا چه رسد بخواد مستحب باشه. اگر احتمال برگشت میدیم نمیتونیم اونو دفنش بکنیم، اینو باید صبر بکنیم. ایشون میفرماید 3 روز صبر بکنید، مگر اینکه قبل از 3 روز عرض کنم ما علم به موت پیدا کنیم به جهت امارات موت. حالا امارات موت رو هم بعضی هاش ایشون شمرده و ذکر کرده، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. فقط توجه داشته باشید حتی بعد از 3 روز اگر ما احتمال احیا بدیم حق دفن کردن نداریم، اگر احتمال میدیم ها، یعنی این احتمال، یعنی بعد از 3 روز هم ما قطع پیدا نکردیم. آخه بعضی وقتا آدم قطع پیدا میکنه، مثلا اینایی که مرگ مغزی میشن و تو دستگاه نگهشون میذارن ممکنه 6 ماه هم نگهشون دارن، اما زنده است هنوز. اگر احتمال احیا واقعا میدیم، یه وقت وضعیت میت میدونید 3 روز اگه رو زمین بمونه حتما یه وضعیتی پیدا میکنه، معمولا که علم به موت معمولا پیدا میشه. اما اگر احتمال احیا میدیم باز نمیتونیم دفن بکنیم. این 3 روزی که گفته انگار میخواد بگه دیگه بعد 3 روز آدم علم پیدا میکنه، قبلش هم علم پیدا کنیم باز میشه دفن کرد. نگاه کنید عبارت رو. البته یکی دو تا نکته دیگه اون آخر داره رو عبارت میکنم. اینه مستحبات و مکروهات رو میخواستم اصلا از خارج نگم، اما یه مقدار با سرعت گفتم که ذهنیت پیدا کنید و زود انشاءالله بمونید. و قرائت القرآن انده، یکی از مستحبات این قرائت القرآن دوستان عطف به اون تلقینها، عطف به اون نقله الی مصلاهه، این یستحب و سر همشون میاد. یستحب و قرائت القرآن عند المحتضر قبل خروج روحه و بعده، یعنی بعد از اینکه از دنیا هم رفت تا وقتی که بالاخره مردم جمع بشن بخوان تجهیزش کنن یه نفر باشه قرآن براش بخونه. برای چی؟ للبرکه، یعنی برای تبرک به قرآن. ول استدفاع، استدفاع یعنی استدفاع شیطان، دور کردن شیطان. خصوصا سوره مبارکه یاسین و صافات قبل از خروج روح لتعجیل راحته، برای اینکه خیلی سختی نکشه توی عرض کنم جان دادن. این خصوص یاسین و صافات هم حالا ایشون ذکر نکرده اما روایت داره دیگه، روایت رو توی وسائل ببینید. ول مصباح ان مات لیلا فی المشهور، یستحب المصباح یعنی چه آیون؟ یعنی روشن کردن چراغ نزد محتضر اگر در شب میمیره طبق قول مشهور. البته این که حالا تو شب میمیره ما چراغ روشن کنیم روایتی نداره، ولا شاهد لهو به خصوصه، به خصوص ما شاهد و دلیلی براش نداریم که روایت داشته باشه. البته و روی ضعیفن دوامال اسراج. روایت ضعیفی داریم که سندش مشکل داره. روایتش هم براتون خوندم که امام باقر که از دنیا رفتن امام صادق چراغ روشن کردن تا آخر عمر مبارکشون. امام صادق که از دنیا رفتن آقا موسی بن جعفر تا وقتی که رفتن سمت عراق، عرض کنم خدمت شما این کار رو برای پدر بزرگوارشون در منزلشون کردن، خلاصه چراغ خونش روشن بود. حالا این چراغ روشن کردن شاید مثلا برای این است که رفت آمدی اونجا مثلا اتفاق بیفته. ولتغم عیناه، باید بسته شود دو چشم او. این باید که میگه ظاهرا دوستان اینا دلالت بر وجوب نداره ها، این که میگه باید مرادش استحبابه. حالا سطر بعد یه قرینه ای هم داره، میگه ولتغمز، چون لتغمز لام لام امره، یه کسی ممکنه بگه این امر داله بر وجوبه تو عبارت مرحوم شهید، اما اینجوری نیست. تو سطر بعد میگه و کذا یستحب، این کذا یستحب یعنی قبلی هم مستحب بوده که میگیم کذا یستحب، مستحب بس ببندن دو چشم او را بعد از مرگش معجلن فوراً، چون اگه فوراً نبندن ممکنه بعدش دیگه به راحتی بسته نشه. لعل متوجه نشد بل تقمز دیگه چی خوندم من؟ نه نه بل تقمز یعنی بسته می شود دو چشم او، یعنی باید ببندن خلاصه. بعد موتهی معجلن یعنی با عجله فوری، لعلا یقبح منظره، برای اینکه منظرش قبیح نشه، یعنی شکلش قبیح نشه وقتی نگاهش میکنه. و یطبق فوه، یطبق فوه یعنی دهانش بسته بشه، اگر دهانش بازه اون رو ببندن. کذاله، کذاله یعنی بعد موتهی معجلن لعلا یقبح منظره، یعنی اون بعد موتهی تا آخر تو کذاله که میان. و کذا یستحب شد و لحیه، لحیه دوستان لحیه یعنی فک، استخوان چانه رو بهش میگن فک. مستحب است ببندن دو استخوان چانه رو، یعنی اینوری و اینوری رو که در واقع کل فک میشه، به عصابتن با یه دستمالی با سربندی. برای چی؟ لعلا یسترخی، برای اینکه دهان شل و سست نشه، که طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته باز یقبح منظره. و تمد و یداه، بسته می شود دو دستش الی جنبی، یعنی دو تا دستشو کنار پهلوش در واقع عذر می خوام بسته می شود، یعنی در واقع کشیده می شود. مد یعنی کشیده، یعنی دستش اگه جمع هم هست بازش کنن بکشنش کنار پهلوهاش. و ساقاه ان کانتا منقبضتین، این ساقاه یعنی دو تا پاش، عطف به اون یداه، یعنی تمد دو ساقاه دو تا پاش رو اگه جمع شده بازش کنن، عرض کنم خدمت شما. و منقبضتین یعنی اگر جمع شده، انقباض یعنی بسته شده، اگر منقبضه اینو بازش بکنن که بعد توی خودش میگه لیکون ات و علل غسل، برای اینکه تو بیشتری داشته باشه برای غسل. تو دوستان از اطاعت میاد دیگه ها، یعنی راحت تر بشه غسلش رو انجام داد، چون اون خودش که نمیتونه پاشو بلند کنه که غسلش بدن، باید هی این طرف اون طرفش بکنه، یعنی مطیع غسل دهنده باید باشه تا بشه غسلش داد. و اسهل درج فل کفن، از حل باشه، راحت تر باشه برای این که اون رو داخل کفن بگذارن، چون پاش جمع باشه کفن کردنش هم کار مشکلیه. و یقتی به صوبن، یقتا به صوبن، پوشیده می شود به پارچه ای، یعنی یه پارچه دور پارچه ای رو دورش ببندن برای تعصی به عمل، عرض کنم خدمت شما، پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، که تو روایات داره، پاورقی هم یک، عرض کنم خدمت شما، روایتی رو اشاره کرده. و لما فیه من السطر و سیانه، یعنی جدای از تعصی این پارچه رو که دورش ببندن هم مستور میمونه، یعنی دیگران اون رو نمیبینن، هم سیانت داره، سیانت از حشرات و حیوانات و بالاخره عرض کنم اگر تو اون خونه، حالا خصوصا قدیما که تو خونه ها گای عقرب هم بود و گای عرض کنم حشرات موزی اینجا خیلی زیادتر از الان بود، عرض کنم از اونها مسون میمونه. و یعجل تجهیزه، تجهیزش هم تعجیل بشود، یعنی زودتری کارش انجام بدن. فإنه یعنی تعجیل در تجهیز من اکرام المیت، که متن روایت داره عرض کردم در روایت داره کرامت المیت تعجیله، وسائل جلد 2 صفحه 474 باب 47 حدیث 7 ابواب احتضار. باب 47 حدیث 7 ابواب احتضار. الا مع الاشتباه، مگر اینکه مرگ او مشتبه باشه. فلا یجوز التعجیل، مرگش مشتبه باشه، مثلا سکته ای کرده باشه که احتمال احیاء او رو بدن. خب این رو ممکنه یک کسی که با امور پزشکی عرض کنم سر و کار داره زود متوجه بشه که این سکته کرده، احتمال داره مثلا دو تا تنفس بهش بدن، عرض کنم خدمت شما احیا بشه، حالا تو روستا یه زود برن دفن کنن. نمیشه، اینو باید ببرن شهر، عرض کنم خدمت شما بیمارستانی، بلکه بشه احیاش کرد. با این عرض کنم وضعیت نمیشه دفنش کرد. فلا یجوز التعجیل فضلا عن رجحانه، جائز نیست، حرام تا چه رسه بخواد مستحب باشه، چون ما تعجیل رو گفتیم مستحبه. خب چه کار کنیم؟ میگه فیصبر علیه ثلاث ایام، صبر میشه برش 3 روز، یعنی 3 روز باید صبر بکنن بر این شخص مشکوک الموت. الا ان یعلم قبلها لتغیر، مگر اینکه دانسته شود مرگ او قبل از این 3 ایام، حالا به خاطر تغییری در جسم اون و غیر تغییر من امارات الموت، علامتهای موت هر کدوم بیاد بالاخره موت قطعی بشه دیگه تجهیزش اشکالی نداره. حالا امارات موت چیه دوستان؟ ایشون چند تا رو نام میبره. میگه مثل انخصاف صدقه، انخصاف یعنی فرو رفتن، صدقم دوستان یعنی گیجگاه، دو گیجگاه این طرف اون طرفش فرو میره، یعنی میت وقتی از دنیا میره اینجاش یه مقدار گودی میفته، این گیجگاه ها گودی میفته، این گودی افتادن علامت مرگ. و میل انفهی، کج شدن و خم شدن بینی او، و امتداد جلدهی، کشیده شدن پوست او، پوست بدنش کشیده میشه، پوست مثلا صورتش، حالا ایشون صورت رو گفته شاید جای دیگه بدنم باشه، و امتداد جلدت وجهه، یعنی کشیده شدن پوست صورت او، و انخلاء کفهی من ذراعه، این کف دست میت از ذرا، ذرا این استخوان در واقع بین مچ تا آرنج رو میگن دیگه، این دست در واقع از مچ یه مقداری انخلاء پیدا میکنه، انخلاء یعنی در میره، یعنی اون حالت شلی پیدا میکنه، این حالت در رفتگی پیدا میکنه. و استرخاء قدمی، سست شدن دو پای او، و تقلص انثیه الى فوق مع تدلل جلده، جمع شدن دو بیزه او به سمت بالا به همراه آویزان شدن پوست بیزتین، مع تدلل جلده، جمع شدن دو بیزه او به سمت بالا مع تدلل جلده، با آویزان شدن پوست بیزتین. اینا علامت هایی است که حالا اگر کسی خیلی میت دیده باشه، اینایی که اهل غسل دادن و تو قصارخونه کار میکنن اونا میفهمن، یعنی تا میت رو میبینن میفهمن، از علامت های بدن میت زود میفهمن که این کارش تمامه یا تمام نیست. خب عرض کنم خدمت شما 2 موردم دوستان از مکروهات عرض بکنیم. یکی حضور جنب و حائض نزد محتضر مکروهه، علتش این است که ملائکه به وجود حائض و عرض کنم جنب مورد اذیت قرار میگیرن، که حالا روایت هم داره، روایت رو براتون میخونم. و دوم گذاشتن آهن یا شیء آهنی بر روی شکم محتضر، گذاشتن آهن بر روی شکم محتضر طبق قول مشهور کراهت داره، که البته تو این دومی باز مرحوم شهید میفرماند ما روایتی نداریم. غیر آهن هم چیز دیگه مکروه نیست، به جهت اینکه اصل عدم کراهت، گرچه برخی غیر آهن رو هم مکروه میدونن، غیر آهن رو هم مکروه میدونن. نگاه کنید، و یکره و یکره حضور الجنوب، کراهت دارد حضور جنوب، والحائض عنده، یعنی اندل محتضر، جنوب و حائض پیش محتضر نیان. چرا؟ لتعد الملائکه به هما، چون ملائکه عذیت میشن به واسطه حضور جنوب و حائض. تا کی؟ و غایت الکراهت تحقق الموت، وقتی که از دنیا رفت دیگه اومدن حائض و جنوب نزد میت اشکالی نداره، دیگه کراهت نداره. و انصراف الملائکه، در واقع وقتی موت تحقق پیدا کرد و ملائکه رفتن دیگه اونجا اشکالی نداره، انصراف رو عطف به تحقق بکنید. روایتش دوستان اینه، در یه روایتی داره که امام صادق علیه السلام قال، دقت کنید، لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين. تلقین یعنی تلقین به محتضر، عند التلقين رو تلقین به محتضر معنا کردن، نه تلقین موقع دفن ها. یه تلقین موقع دفن داریم که وقتی میت رو دفن میکنن یه تلقینی بهش داشته باشن. لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتعذى بهما، لأن الملائكة یعنی اون لتعذى الملائكة بهما هم تو متن روایت داره، وسائل جلد 2 صفحه 467 و 468، آدرس هم پاورقی داده. خب این یک مورد. و طرح حدید علی بطنه، یعنی یک ره طرح و حدید علی بطنه، کراهت دارد طرح و گذاشتن آهن روی شکم شکم محتضر. فی المشهور، طبق قول مشهور، البته ولا شاهد له من الاخبار، تو روایات ما دلیلی برای این حکم پیدا نکردیم، روایتی برای این مسئله نداریم. ولا کراهت فی وضع غیرهی، غیر آهن کراهت نداره، حتی طبق قول مشهور للعت، به جهت اصل عدم کراهت. این کراهت خود دلیل میخواد، همینجور نمیتونیم بگیم این مکروه اون مکروه، کراهت دلیل میخواد، اصل عدم کراهت. و قیل یکره ایزن، بعضی ها گفتن نه، گذاشتن هر چیزی حتی غیر آهن روی شکم میت کراهت داره، ولذا بعضی ها میگن لباسش هم، حتی تو عرف من اینو شنیدم، میگن حتی لباسش هم باز کنید، یعنی مثلا اگر پیراهنی داره چیزی داره باز کنید که مثلا راحت جان بده. ایشون ظاهرا دلیلی برای این میگه وجود نداره، البته قائل داره که یک ره ایزن معناش این است که هر چیزی حتی غیر آهن هم روی شکمش قرار داده نشه. تمام شد بحث دوستان، احکام محتضر تمام شد، یعنی از اون 5 تا بحث که بنا بود ما تو احکام اموات بحث کنیم احتضارش تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
هم
لزوم نداره، بله ممکنه حالا مثلا به یه جهتی کاری میکردن، حالا اونجا چه کار میکردن، چه آره سنتی بوده من نمیدونم، اما علی حالا اگر کسی بداند که این کراهت داره، حالا مثلا فرض کنند میخواستن میت رو یه جایی مخفی کنن، یه پشت یه چیزی بگذارن، یه 4 تا اساس میگذاشتن روش، شو میگه آهن رو مثلا ندارید رو شکمش، مثلا عرض میکنم
منظور بوده که رومیه سنگین نباشه،
آخه فقط سنگینی نیست، اونجوری میگفتن چیز سنگین، اونجوری میگفتن چیز سنگین، این آهن که ویژگی نداره که، اینکه آهن میگن معناش این است که آهن نمیتونی بگذاری اما آجر میتونی بذاری. این سنگین که شما میفرمایید، خب خیلی چیزا غیر آهن هم سنگینه که، نه اون مشکله. نه اون دیگه عطف جمله به جمله است در واقع، یعنی عطف به جمله یستحب و نقل اوست، بله دیگه عطف جمله به جمله است، اونم اگر ما عطف انشا بر خبر رو باز دوباره قبول داشته باشه، وجوب در نمیاد به قرینه ما بعدش. دوستان بزرگوار بریم سراغ غسل خود میت. من جلسه گذشته عرض کردم ما توی عرض کنم قبل از شروع احکام اموات باید غسل خود میت رو در واقع می آوردیم، چون غسل رو اونجا بحث کردیم، اما دیگه ایشون اون 5 تا غسل احیاء رو اونجا ذکر کرد، غسل خود میت رو گذاشت تو احکام اموات، کار خوبی هم کرده دیگه، چون این جزء در واقع احکام اموات. ایشون میفرماید واجب است، دقت کنید، غسل دادن هر میتی که یا مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه، یا مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه. کیا در حکم مسلمانن؟ ببینید، یکی طفل و مجنونی که متولد شده باشه از مسلمان، چه هم پدرش هم مادرش مسلمان باشن، چه یکی از اون دوتا مسلمان باشن. میدونید بچه در صورتی که احد الابوینش مسلمان باشن، تا وقتی که تکلیف نشده چی حساب میشه؟ مسلمان حساب میشه. اگه پدر مادر هر دو کافر باشن، بچه یک ساله کافر محسوب میشه. و آنه که این بچه یک ساله نه مسلمان واقعا نه کافر، نه اسلام رو میشناسه نه کفر رو میشناسه که بخواد به اسلام روی بیاره یا به کفر، اما حکم پدر و مادرش رو داره. اگر هر دو مسلمان باشن مسلمان، اگر هر دو کافر باشن کافر، اما اگر یکی مسلمان یکی کافر، اسلام رو بر کفر ترجیح دادن، ولو مادر مثلا مسلمان باشه فرق نمی کنه، باز این بچه مسلمان محسوب میشه و احکام مسلمان برش بار میشه. مجنون هم همین جوره. عرض کنم خدمت شما، بچه ای که در دار اسلام پیدا میشه، اگر یه بچه ای رو پیدا کرد، حالا تو کشور ما طبیعتا هست دیگه، یه مراکزی وجود داره، یه بچه ای رو پیدا میکنه معلوم نیست مالکیه، یه نوزاد اینو میذارن پشت در یه خونه ای معلوم نیست مالکیه. حالا ما تو کشورمون مسیحی داریم، یهودی داریم، مسلمان داریم، یا کیه؟ میگه همین که تو دار اسلام پیدا شده حکم چی رو داره؟ مسلمان رو داره. مجنون هم همینجور. بچه ای که دوستان در دار کفر پیدا شده، اما در اونجا مسلمانانی وجود دارن که ممکن است این بچه بچه اون مسلمانان باشه، بازم حکم مسلمان رو بهش میدیم، ولو در دار کفر بوده ها، اما تو اون دار کفر مسلمانانی وجود دارن که به قرائن ما احتمال میدیم که این بچه بچه اون مسلمین باشه یا مجنون، فرق نمیکنه. اینا که میگم در مورد مجنون هم هست. مورد چهارم، دقت کنید، بچه یا اینو نمیدونم شنیدید یا نه، بچه یا مجنونی که اسیر شده باشد به دست مسلمین، اگر ما قائل شدیم تبعیت اسیر شده را از اسیر کننده در اسلام، که مصنف در دروس مختارش همینه. ببینید، ما یه حکمی داریم، مسلمین با عرض کنم کفار می جنگن، مثلا در زمان پیغمبر، در زمان امیرالمؤمنین، اگر حالا جنگ های امیرالمؤمنین که بیشتر با خود مسلمین بوده دیگه، خوارج و عرض کنم اهل صفین و عرض کنم معاویه، اسمشون مسلمون بوده بالاخره، اما در زمان پیغمبر اکرم که حضرت با مشرکین جنگ میکردن، گاهی بچه یک مشرک، بچه 8 ساله 9 ساله اسیر مسلمین میشد. اون وقت اگر یک مسلمانی این بچه را اسیر میکرد، ولی میدونیم این بچه، بگید، بچه کافره، یعنی پدر مادرش مشرک هم کافره، اما میگفتن این بچه حکم اون اسیر کننده رو داره، چون اسیر کننده مسلمانه، اینم الان چی حساب میشه؟ مسلمان حساب میشه. یعنی دیگه میره ذیل پرچم در واقع اون. مختار مصنف در دروس همینه، ولذا اگر این بچه اسیر شد به دست مسلمون ها و بعد اومد تو مسلمون ها و بعد از دنیا رفت، هنوز بچه هستا، توی قبرستان مسلمین دفنش میکنن، غسلش میدن، همه احکام رو برش بار میکنن، اگرچه ایشون میفرماد اون بچه یا مجنون اسیر شده ولد زنا هم باشه، باز هم حکم مسلم برش بار میشه. مورد پنجم، دوستان، بچه ای که متولد شده باشد از زنا اما زانی مسلمان باشه. اینجا دوستان ایشون میفرماد دو وجه وجود داره، ممکنه قائل به عدم تبعیت باشیم، ممکنه قائل به تبعیت باشیم. دوستان بزرگوار، عدم تبعیت چرا؟ علتش اینه که شرعاً ولد الزنا به زانی ملحق نیست، گرچه یقین داریم که نطفه نطفه همین مرده، ولو یقین داشته باشیم، اما از جهت شرعی این بچه ملحق به این پدر نیست و لذا حکم او رو نداره. دقت میکنید؟ حالا ولو مثلا فرض کنید مادر کافر، عرض کنم خدمت شما پدر مسلمان اما زنا بوده مثلا عرض میکنم، یا نه هر دو زانیان هر دو مسلمانن اما اسلام اونها به این بچه ربطی نداره. بعضی ها اینجوری گفتن و قائل به عدم تبعیت شدن. حالا عرض میکنم اونا رو عرض کنم خدمت شما، قائل به عدم تبعیت شدن. بعضی ها گفتن نخیر تابعه. تابعه یعنی چی؟ یعنی حقیقتا این بچه بالاخره از این زانی متولد شده، از حیث لغوی و عرفی هم دوستان ولد این آقا هست، یعنی لغت میگه این ولده، ولد محسوب میشه، لذا بگیم در اسلام هم تابعه. همچنان که دوستان نکاح ولد و زنا با زانی حرامه. مثلا اگر این بچه دختر باشه بعدن عرض کنم خدمت شما بزرگ بشه، این پدره نمیتونه با این بچه ازدواج بکنه. چرا؟ چون ولدشه. درست شرعن ولد حساب نمیشه و احکام ولد رو بار نمی کنیم، اما بالاخره ولد تکوینی هست و چون ولد تکوینی هست ازدواج این عرض کنم مرد زانی با اون بچه متولد شده جائز نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ایشون میفرماید ما عرض کردیم مسلم و من به حکم مسلم واجبه که غسل داده بشن، اما یه مواردی هم استثنان ولو اسمشون مسلمان باشه. اما ما یه مواردی رو داریم اسمشون مسلمون هست اما مسلمون نیستن، مثلا خوارجی که با امیرالمومنین جنگیدن اینا اسمشون مسلمان بود اما مسلمان نبودن، بعضی این پیشانشون عرض کنم پینه بسته بود اما با علی میجنگیدن، اینا از صد تا کافر هم بدترن. ناسبی ها کسانی که دشمن اهل بیتن، اینا عرض کنم اسمشون ولو مسلمان باشه اینا کافر محسوب میشن. یا مجسمه، مجسمه کسانی که قائل به جسم بودن خدای متعال هستن اینا کافر محسوب میشن. و اگر مصنف این موارد رو استثناء نکرده علت چی است که اینا حقیقتا مسلمان نیستن ولو به حسب ظاهر اطلاق مسلمان برشون بشود. یه نکته آخرم عرض کنم دیگه عبارت بخونم. داخل در حکم مسلمان است طفل ولو این طفل در شکم مادر باشه و به دنیا نیامده باشه، البته به شرط اینکه 4 ماه او تمام شده باشه، یعنی اگر سخت دوستان 4 ماهش تمام شده باشه غسلش لازمه، یعنی دیگه روح درش در واقع دمیده شده و غسلش لازمه. در روایت داریم از سقطو ازا تمله او 4 اشهر قسله، از سقطو ازا تمله او 4 اشهر قسله، اما اگر کمتر از 4 ماه بود دیگه قسل نداره، در پارچه‌ای گفتن او رو بپیچند و بدون قسل او رو دفن بکنن. نگاه کنید از ثانی الغسل نه دیگه، اگه پدرش مسلمان باشه بله، یعنی اون یا مادر یا پدر که باید مسلمان باشه، اگر پدر مادر هر دو کافر باشن که بچه به دنیا هم بیاد قصد نداره، تا چه رسه به این که سخت باشه. نه با همون شرایط که هر دو یا یکی مسلمان باشه. نگاه کنید از ثانی القصد و یجب تغسیل و کل میتن، واجب است غسل دادن هر میتی، البته چه میتی؟ مسلمن او به حکمه، یا رسما مسلمان باشه خودش اسلام رو اختیار کرده باشه یا در حکم مسلمان باشه، مثل طفل و مجنون، که طفل و مجنون چون طفل و مجنون خودشون اسلام رو طبیعتا اختیار نکردن به عنوان اینکه بفهمن یه دینی وجود داره و این دین رو پذیرفته باشن و لذا مسلم نیستن اما در حکم مسلمانن، یعنی احکام اسلام برشون بار میشه. المتولدین من مسلمن، که متولد شده باشن لااقل از یک مسلمان، این من مسلمن لااقل یکشون مسلمان باشه، یا پدر یا مادر یا هر دو. و لقیت دار الاسلام، لقیت رو عطف به کجا میکنید آقا؟ نه اول کلا اون کاف کتف رو سر اینم بیاری، مثل طفل و مجنون و مثل لقیت دار اسلام. لقیت دار اسلام یعنی پیدا شده از دار اسلام و بلد اسلام، یعنی یه بچه ای رو تو دار اسلام مثل مثلا ایران که عرض کنم دار اسلامه اگر پیدا کردن، این لقیت و بچه پیدا شده حکم مسلمان رو داره، ولو نوزادی است که ما اصلا نمیدونیم این پدر مادرش یهودی هن، مسیحی هن، مسلمان هن، نمیدونیم، اما حکم مسلمان رو داره. او دار الکف، دار الکف عطف به دار الاسلامه، یعنی لقیت رو سر اونم بیارید، لقیت دار الکفر و فیها مسلم یمکن تولده من، یعنی اگر بچه ای پیدا شده باشد از دار کفر در حالی که در این دار کفر مسلمانانی وجود دارند که یمکن تولد این بچه از اون مسلمانان، باز هم حکم مسلمان رو بهش میدیم ولو دار دار کفره. مثلا فرض کنید تو روسیه، تو چین مثلا فرض کنید این به دنیا اومده، اما بالاخره اونجا مسلمانانی وجود دارن که امکان تولد از اونها وجود داره. حالا یه وقت شرایطی داره، شکل و شمایلی داره، تو محله‌ای پیدا شده ها که معلومه که این بچه مسلمان نیست، یا حتی لباسی داره ها، گاهی از لباسش میشه مثلا تشخیص داد که این بچه مسلمان هست یا نه، اما اگر واقعا احتمال داره که از مسلمان متولد شده باشه، اونجا دیگه حکم مسلمان رو میگیره. والمسبی به ید المسلم، مسبی رو عطف کنید به اون طفل، کاف کتف رو سر اینم بیارید، کتف، کلقیت، کلمسبی، مثل کسی که اسیر شده به ید مسلمان، بچه کافره ها، اما تو جنگ مسلمین با کفار به دست مسلمان اسیر شده، البته علل قول به تبعیت هی فل اسلام. آقایون تبعیت کی از کی؟ تبعیت اسیر شده از اسیر کننده، یعنی میگن هر کی اسیرش میکنه اون اسیر شده تابع همین اسیر کننده است، چون اسیر کننده مسلمان بوده اون بچه هم مسلمان محسوب میشه، چون بچه خودش که یه بچه 5 سال است، خودش که اسلام و کفر حالیش نمیشه، این تابع اسیر کننده میشه، کما هو مختار المصنف در کتاب دروس. و ان کان المسبی ولد زنا، ولو این مسبی یعنی بچه‌ای که به دنیا اومده ولد زنا باشه، باز هم حکم اسیر کننده رو داره. و فی المتخلق مما ازان المسلم نظر، اما بچه ای که متولد شده باشد از نطفه زانی مسلمان، ببینید اگر نطفه زانی مسلمان باشه میگه فیه نظر، فیه نظر یعنی فیه وجهین، اما اگر از عرض کنم خدمت شما زانی کافر باشه، به شرط اینکه اسیر شده باشه به دست عرض کنم خدمت شما مسلمان، اونجا حکم مسلمان رو بهش میدیم ولو ولد زنا باشه. حالا در متخلق من ما ازدان المسلم که میگید نظر، دو وجه، اون دو وجه چیه؟ من انتفاع تبعیه شرعن، کنار این من دوستان بنویسید وجه عدم تبعیت، یعنی اگر کسی بخواد بگه بچه تابع زانی نیست رو چه حساب میگه؟ میگه شرعن تبعیت منتفیست، یعنی احکام فرزند رو نسبت به این بچه و پدر بار بگید نمی کنن، احکام فرزند رو بار نمی کنن. و من تولدهی منها حقیقتن، این من دوستان کنارش بنویسید وجه تبعیت، یعنی اگر کسی بگه این تابعه رو چه حساب میگه تابعه؟ میگه بالاخره متولد شده این فرزند، این ولد الزنا از این زانی حقیقتن، حقیقتن نطفه این مرده. و کونهی ولدن لغتن، از حیث لغت و عرف این ولد محسوب میشه، حالا که ولد محسوب میشه فیتبعه فی الاسلام، در اسلام هم بگیم تابع اونه، یعنی تابع از ولد از این زانی در اسلام. کما یحرم نکاحو، این کما یحرم نکاحو خوب دقت کنید، میخواد بگه این طورم نیست که تو همه احکام، حواست با منه، این طورم نیست که تو همه احکام این حکم ولد رو نداشته باشه، اگه بنا بود تو همه احکام حکم ولد رو نداشته باشه، این پدر با این دختره به دنیا اومده از ولد و زنا، از زنا میتونه ازدواج هم بکنه، چون شما میگید این چیز نیست دیگه، شرعاً انتفاع داره ولد بودنش و آنی که قطعاً نکاحش حرمت داره، ام نداره. عرض من چیز دیگه است، عرض من اینه که اگر آثار ولد رو بار نمی کنن، این همه جایی نیست، اگه همه جایی بود باید ازدواج این مرد و اون دختر جایز بود. حالا اگر ارث نمی بره، اگر مثلا فرض کنید از حیث دیگه این پدرش محسوب نمیشه. اگر مثلا ولایتی باید اون پدر در یه مواردی داشته باشه، بعدن که میخواد این دختر ازدواج کنه اجازه بگیره، پدر لازم نیست اجازه بده، اینا درست. اما من عرضم اینه که این همه احکام نیست، چون اگه همه احکام بود نکاحش هم با جایز میبود. چطور نکاحش جایز نیست؟ ایشون به این استناد کرده، میگه پس معلوم میشه تو همه احکام نیست و لغتن و عرفن بالاخره این ولد محسوب میشه، لذا بگیم در اسلام هم تابع هست. و یستثنا من المسلم من حکم به کفره من الفرق، استثنا میشود از مسلمین کسانی که حکم میشود به کفر اونها از فرق مختلف اسلام. ها اینا مسلمان محسوب نمیشن، لذا قسلم نداره. کل خارجی، مثل خوارج، خوارجی که با امیرالمؤمنین جنگیدن و هر کسی که مثل خوارج دوستان اعتقاد داشته باشه، یعنی اعتقادش مثل همونها باشه، اینا همه جز خوارج محسوب میشن. و ناسب، ناسب کی آقایون؟ کسی که دشمنی دارد با اهل بیت. آقایون 90 و حالا وهابی‌ها رو بگذاریم کنار، 99% اهل سنت محب اهل بیتن، یعنی با اینکه سنیان کتاب ها نوشتن در محبت اهل بیت، چون کتب خودشون پر است از محبت اهل بیت. جالب دوستان، نمیدونم کدوم یکتون مکه رفتید، توی مسجد النبی وسط اون ساختمان اصلی دو تا حیات کوچیکه که این حیات ها رو با چتر وقتی که آفتاب میشه میپوشونن، یعنی مسقف نیست. دور تا دور دیوار اسم 12 امام ما رو نوشته، اسم 12 امام رو نوشته ها، یعنی از امیر المؤمنین تا حضرت صاحب الامر همه رو نوشته اونجا. یعنی اینقدر دوستان کتبشون پر است از نام 12 امام و محبت اهل بیت که دیگه اینقدر نمیتونن انکار بکنن. دقت میکنه این ناسبی ها معلوم میشه با اصل دین مخالفن. بله تو ولایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین اختلاف هست و اگر کسی خلافت بلافصل امیرالمؤمنین رو قبول نداشته باشه نمیتونیم بگیم مسلمان نیست، اما کسی که محبت اهل بیت رو قبول نداشته باشه و اهل بیت دشمن باشه حتما مسلمان نیست. این اصل اسلام رو نشانه گرفته، چون اینقدر روشنه، دقت میکنه انگار ضروری دین رو در واقع انکار کرده. ول مجسم، مجسم هم کسانی هم که معتقدن که خدای متعال جسمه. و انما ترک استثناءه، آقایون مصنف چرا این موارد رو استثناء نکرد؟ آخه مصنف چی گفت؟ گفت یجب تقصیر و کل مسلم او به حکمه، خب اینا مسلمونن دیگه، به حسب ظاهر مسلمونن، چرا اینا رو استثناء نکرد؟ میگه و انما ترک المصنفو استثناء این موارد را، بگید لخروجهی عن الاسلام، حقیقتاً چون اینا واقعا مسلمون نیستن، اسمشون مسلمونه. و این اطلق الاسلام علیه ظاهرن، ولو به حسب ظاهر اسم مسلمان بهشون گفته میشه. و یدخل فی حکم المسلم الطفل، داخل میشود در حکم مسلمان طفل، ولو سقطن، ولو این نارس به دنیا اومده باشه، سقط کرده باشه مادرش، اذا کان له 4 اشهر، به شرط این که 4 ماهش کامل شده باشه. ولو کان دونها، اگر کمتر از 4 ماه، یعنی 4 ماهش کامل نشده باشه، لف فی خرقتن، پیچیده می شود در یک خرقه و پارچه و دفن به غیر غسلن، بدون غسل دفن میشه. سوال دارید بفرمایید.
کافر و مسلمان وقتی با هم ازدواج میکنن ازدواج
رو
حرمت داره دیگه؟
بله، ازدواج دائم که قطعا حرمت داره، ازدواج موقت محل بحث.
اون بعد بچهشون ولد زنا میشون؟
نه، ببینید اون بستگی داره که اون شرایط ازدواج چجوری باشه. یک کسی مثلا فرض کن نمیدونسته این حرمت داره، علم نداشته، چون میدونید ما ازدواج خود کفار با همدیگر هم زنا نمیدونیم، مورد قبول باری کلا، و لذا اگر یه مسلمانی ندانسته این کار رو بکنه اون کافر هم فکر کنه این جایزه، مثلا عرض میکنم اونجا باز ولد و زنا محسوب نمیشه. اما اگه طرف میدونه این ازدواج نیست و در این حال به زنا داره این کار انجام میده، بله ولد و زنا محسوب میشه. دیگه اعتقادات اونها رو ممکنه یه عده داشته باشن، اما به عنوان یک جمع که یه تشکیلاتی داشته باشن من سراغ ندارم لااقل، اما ممکنه کسانی باشن که همون اعتقادات رو داشته باشن. بعد از بلوغ اگر باشه که مسلمانه، خب ها یعنی بعد از بلوغ اظهار اسلام کرد بعد دیوانه شد، خب اگه پدر مادرش مسلمان باشن یا یکشون که قطعا بله، اما اگر نباشن اون ممکنه کسی شبهه بکنه، اما ظاهرا چون اظهار اسلام کرده حکم مسلمان داره. یعنی حتی اگر پدر مادر ببینید آقا چی سوال میکنن، میگن اگر یه کسی عرض کنم بعد از بلوغ مثلا 20 سالش شد اظهار اسلام کرد، بعدش سرش خورد به یه جای دیوانه شد و در حال دیوانگی از دنیا رفت، خب این شخص الان مسلمان محسوب میشه مسلمان محسوب نمیشه؟ اگه پدر و مادرش مسلمان باشن که قطعا مسلمانه بلا شک بلا ریب، چون اظهار اسلام هم کرده، پدر مادرش هم که مسلمان بودن وجهی برای کفرش وجود نداره. بله اگر پدر و مادر هر دو کافر باشن اونجا باید ببینیم این اظهار اسلام که بعد از بلوغ کرده که در واقع دیگه از حکم کفر درش آورد اون تکلیفش چیه، که ظاهرا اگر ما هیچ دلیلی هم نداشته باشیم استصحاب اسلام میگه این حکم مسلمان رو داره، ظاهرا مسلمانه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. کی نیست آقا خودش بگید.